فهمیدید آیا مثل غرب میخواد مثلا چین رو کنار بذاره یا کمرنگ بکنه. بذارید من اینطوری پاسخ بدم به پرسش شما که پرسش خوبی هم هست. این که برحال تو بحث اقتصاد چیزی که هست که از ادبیاتی که وجود داره چه در تأمین منابع چه در بازار ادبیات دایورسیفیکیشن هست یا تنوع بخشی که کمک میکنه که هم توی بحث کیفیت هم بحث هزینه مبادلات هم بحث زمان و حتی مسئله قیمت تمام شده و به هر حال اون در به عبارتی اگه بخوایم سرجم نکنیم کاهش ریسک در تمام مواردی که میتونه باشه. حالا هند وقتی که مثلا از سمت چین به سمت کشورهای دیگه هم تو بحث تهیه منابع معدنی میخواد بره، معناش اینه که میخواد دایورسیفای کنه، یعنی میخواد تنوع بخشی بکنه، ریسک خودش رو کم بکنه. حالا این ریسک رو کم کردن در مقاطع مختلف و در سطوح مختلف تعابیر مختلف و بنیاد مختلفی داره. حالا اینکه آیا مؤلفه‌های بین‌المللی مثلا اینکه الان به سمت بعضا میبینیم کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا، انگلستان، آمریکا، اینها یک چرخش بیشتری داره نشون میده، حتی توی برنامه دیگه برای مصاحبه‌ای داشتم و در مورد هم بحث موافقت‌نامه‌های تجاری که هند دنبالش هست به صورت دو جانبه یا چند جانبه با کشورهای،
یعنی هندی ها هستن؟
بله هندی ها هستن. آیا البته دو طرفه هست، یعنی که هم هندی ها هم اون طرف کشورهای اروپایی و آمریکایی و حالا به عبارت دیگه نمیخوام بگم بلوک غرب، چون بلوک غرب دیگه به معنا نسبت به گذشته که تعبیر میشد معنا نداره. ولی خب
آقای
من فکر میکنم که من پاسخ یک کلمه ای بخوام به شما اصلا یه جمله ای، قطعا هند به دنبال این که کاهش وابستگی به یک سورس که اون مثلا چین باشه یا کم اثر کردن اون هستش خواهد داشت. اما دلایل مختلفی میشه در موردش احساس کرد که اگر
حالا
خواهش میکنم
آقای طالبی ها دو تا نکته اساسی وجود داره. شما اگه یادتون باشه در سفر قبلی ترامپ به سئول یکی از مفاد اصلی بحثش با رئیس جمهور چین استفاده از این املاح و ماده های گران قیمت چینی بود که در چین وجود داره. هیچ وقت نگفتن در هند هم وجود داره. اصولا معادن هند نسبت به چین قوی هست یا نه؟
این سوال البته تو بحث کارشناسی، الان من خودم چون کارشناس معدن نیستم، ولی خب اینطور عرض کنم که خب چین از نظر صحنه جغرافیایی شما حساب کنید نسبت به صحنه جغرافیایی هند گسترده تره.
بله.
و حتی تنوع پهنه‌ایش هم متفاوت از نظر به قولی بحث مثل زمین شناسی و بحث پهنه‌ای که از مثلا روی خط استوا یا پایین‌تر یا قسمت‌های فرد داره، قسمت‌های گرم داره و جنگلی داره، موارد مختلفی داره، اینها بسترهای زیرزمینیشون اینا با هم متفاوته. یعنی اینکه عناصری که میتونن از توی چین استخراج کنن، حالا بحث زغال سنگ و عناصر اون که جای خود داره، به نظر میرسه که نسبت به هند گستردگی و تنوع بیشتری داره. و هند هم برای بحثای توسعه خودش که میدونید فولاد و فلزات که بحث توسعه برای اینکه ساخت و ساز بشه کارخونجات و اینها، حتی تعبیری هم هست که میگن مثلا میخوایم ببینیم که یک کشوری در حال رشد صنعتی هست ببینیم مصرف فولادش چقدر هست، مصرف فلزات صنعتی چقدر هست. با این اصاب دنبال این هستش که به منابع با کیفیت و ریسک با کیفیت بالاتر و ریسک کمتر دسترسی پیدا کنه. منتها یه نکته رو فراموش نکنیم که از قدیم الایام حتی تو ادبیات به قولی دیپلماسی هم که نگاه بکنیم و بحثای بین المللی نکنیم، حالا یا کاری مثلا غرب مثلا بگیم نگیم کار خودشونه این کلمه که بعد میگن که مثلا به اصطلاح اینطوری نگیم، ولی غرب وجود داشته از وقتی که بحث هند و چین دو تا چیز بحث جدا بودن از هم، این که با اینکه اینها نزدیک هم هستن به عبارت یه جورایی میشه گفت مثلا تو به یه اقوامی با هم همسایه هستن، اینا رو همیشه از هم سعی میکنم جدا نگه دارن و متمایز بدونن. این چیزی بوده که بوده و الان هم هند که یه کمی داره رشد پیدا میکنه به نظر میسه خودشو بعدش نمیاد که اینو یه به خاطر هم بحث اقتصادی سیاسی همه جوره، شاید هم حتی یه چراغ صبر نشون دادن به مثلا غرب چه بسا از نظر سیاسی، یا به خاطر بحث منابع خودش که دسترسی به جای اینکه به یک سورس داشته باشه به چند سورس داشته باشه چه کمکی میکنه به دولت چارنزنی در مذاکرات تجاری و وقتی که حالا حتی اگه منابعی داشته از چین تامین میکرده، وقتی که این خبرش در حد خبر حتی مطرح میشه که مثلا از کشورهای چندگانه دیگه هم میخواد دنبالشه که توافقنامه بگیره، یعنی توافقنامه داشته باشه و ازشون خرید بکنه. این که تو چند سال آینده، 5 سال، 10 سال، 7 سال آینده کی محقق خواهد شد، این بحث علاهده. و این نکته اینه که میتونه تو همین باعث بشه که با در مذاکرات با چین هم بتونه امتیاز بگیره، بتونه توی بحث تعرفه هاشون، تو بحث قیمت تمام شده یا قراردادهاشون بتونه مزیتایی برای خودش ایجاد کنه که همون نتیجه‌ای که مد نظر شده حاصل بشه.
یه نکته شما اشاره کردید بروش توضیح ندادید، فرمودید که معیار سنتی بودن فولاد است. وضعیت هندی ها در مورد تولید فولاد چقدر است؟ چجوریه؟ آیا قابل استاندارد هست؟
ببینید حقیقتش اینه که هند توی بحث مصارفی که داره حالا از معادن مختلفی استفاده میکنه و تولید فولادش و به قولی فلزات صنعتیشون در این حد هستش که الان مثلا برای بحث‌های زیرساخت‌های مختلف صنایع داره این رو، حالا من عدد دقیقش و ولیو رو به قولی تو ذهنم نیست که چند تون هست در سال، و حالا این چون سکشن های مختلف داره، بخش های مختلف داره که به صورت محصولات چه فاینل پروداکتش مثلا محصول نهاییش به چه صورتی هست، ولی مثلی که من تصور یعنی اون فیگر شکل واقعی که تو ذهن من شکل پیدا کرده که هند تو این بحث خب جز اصلا صاحب یعنی کسایی که حرف داره برای گفتن، مجموعه های کشورهایی هستش که حرف داره برای گفتن و واقعا خروجی های زیادی تو این زمینه داره، بعد اصلا تکنولوژی هایی و حتی خط تولید هایی و ابتکارات و اختراعات و نوآوری های خوبی تو این زمینه داره.
فکر میکنید فکر میکنید تلاش هند برای جدایی از بحث معدن به خاطر ارزونی شه و اگر موفق بشه شامل دیگر اعضا خواهد شد؟ حتما
دیگر اعضا میشه،
یعنی مثلا سایر فلزهای دیگر گرانبها، سایر مواد معدنی، مواد شیمیایی، کلوری.
حالا شما متوجه شدم فهمیدین که چرا میخواد از معدن جدا بشه؟
نه، اول سوال اینه که آیا اینکه دستکش رو معدن به خاطر ارزونی معدن هست یا نه؟
یه نکته که اگه ما بفهمیم که میخواد توی بحث منابعش به منابع بیشتری صرف نسبت به صرف مثلا چین دستکش بکنه، به این لحاظ دنبال این هستش که دایورسیفای کنه، همون صحبت اول هم کردم، تنوع بخشی، کاهش ریسک، که این کاهش ریسک باز حالا نمیخوام مجدد تکرار بکنم، یعنی بحثش ارزانش خب واسه این که بحث توی توسعه سهمش توی توسعه برای به عنوان رو متریال معادن بیشتر هست. حالا بحث لیتیوم رو شما مطرح کردین، باز اونم همینطور که مثلا بحثای تو بحثای های تک تو بحثای حالا نیمه رسانه یا بحثایی که مصارف انرژی داره، حالا توی چیزایی که هستی که باتری داشته باشه، انرژی مثلا در سطوح مختلف داشته باشه، اون هم همینطور که مثلا دسترسی به این، حتی توی یه گزارش من میگذن که مثلا دسترسی به اون خاکهای نادر، معادن خاص که همه چی نیست، مثلا به شما معدن، حالا من عرفیم چون کارشناس معدن نیستم، ولی طبیعتاً مثلا سنگهایی که در مورد یا معادنی که در مورد آهن هستن یه بحثه، بحثه لیتیوم یه بحثه، خاکهای نادر یه بحثه، اینه که تو صنایع مختلفشون که حالا صرفا صنایع حالا مثلا شما فولاد که هست تو تمام صنایع استفاده میشه،
بله،
تو صنایع ساختمانی، تو صنایع پروژه های صنعتی، حتی بحثه نظامی، انواع اقسام صنایع. من عرضم به صورت کلی این هستش که این که گردش یا چرخش هند از صرف چین در بعضی منابع، حالا اینجا به روی شده بیشتر منابع معدنی به سمت کشورهای ثابت، به چه دلیل میتونه شما از نگاه راهبردی داره عرض میکنم به لحاظ این که بتونه اون رو حداقل در مذاکرات با چین کم اثر بکنه، و بعد از این که و بحث هزینه های تمام شده شو کاهش بده، ببینه که به هر حال ظرفیت های کشورهای دیگه هم که دارن الان چین هم داره به مثلا آینده چند سال دیگه داره نگاه میکنه که اون تو این تعامل چند وجهی و حداقل دو جانبه با هر کدوم از این کشورهایی که وارد مذاکره میشه میتونه ازشون امتیازاتی بگیره، بالاخره نیروی کار خودشو بعدن اعزام بکنه اونجا که به هر حال چون میدونه الان بیشترین جمعیتو داره، یعنی صرف بحث یک نگاه معدن نیست. من اون چیزی که از کاراکتر و شخصیت و نگاه هندی دارم اینه که چند وجهی هست، یکیش هم بحث معدن هست، بحث بازار کار و دسترسی به بازارهای هم.
ممنونم آقای طلبیان عزیز، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
زنده باشید. سلام.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم در صحبت های شما خانم اکاسه‌تون نکته وجود داشت. اول بفرمایید که دغدغه دموکرات ها با جمهوری خب
کاملا متفاوته. دموکرات ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا نمیدونن، جنگ دموکرات.
ببینید واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش بینیه و عدم ورود سرمایه گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه ها توی منطقه رو خواهید داشت.
پس بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی این دو کشور تموم شه این حادثه؟
خب در شما می‌دونید منطقه نفتی می‌هست.
اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد. موج اف ام و دیو 98 مگاهرتز.
چینی ها در صدد هستند برای بین المللی سازی اقتصاد خود از یوان دیجیتال در تجارت منطقه‌ای بهر ببرند. چه تفاوتی بین دو قبل هست و آیا چینی ها با توجه به دنیای گسترده صنعتی این توان را در اختیار خواهند داشت؟
不要害怕，这些问题很常见的，绝大多数情况下他们的存在并不意味着你的身体里面有太大的问题。
گام تازه چین برای بین المللی سازی یوان دیجیتال در تجارت منطقه‌ای. بانک مرکزی چین اعلام کرده است که استفاده از یوان دیجیتال را در پرداخت‌های فرامرزی به ویژه به سنگاپور و کشورهای جنوب شرق آسیا گسترش می‌دهد. این اقدام در چارچوب حمایت مالی از کریدور جدید تجارت زمینی دریایی و در همکاری با چند کشور آسیایی انجام می‌شود. توسعه پرداخت‌های فرامرزی با یوان دیجیتال نشان می‌دهد پکن در حال تبدیل این ابزار از یک طرح داخلی به یک زیرساخت تسویه منطقه‌ای است، مسیری که می‌تواند وابستگی تجارت آسیایی به نظام دلاری را کاهش دهد و رقابت بر سر ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی را وارد مرحله‌ای تازه کند.
نمی پاو چولای، 进一步的去加重总账. 这是人体受伤之后
بانک مرکزی چین به همراه 7 نهاد دولتی دیگر متعهد شدند پرداخت‌های آزمایشی فرامرزی با یوان دیجیتال را توسعه داده و استفاده از ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی CBDC را در همکاری با کشورهایی مانند تایلند، هنگ کنگ، امارات متحده عربی و عربستان سعودی ترویج کنند.
妊娠性水肿，这也是怀孕晚期的一个常见的生理现象。
پکن در سالهای اخیر تلاش‌های خود را برای گسترش استفاده از یوان دیجیتال در پرداخت‌های بین‌المللی افزایش داده است. این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که رقابت جهانی بر سر استیبل‌کوین‌ها شدت گرفته و چین در پی آن است که وابستگی نظام مالی جهانی به دلار آمریکا را کاهش دهد.
جناب آقای دکتر داریوش صفرنژاد از کارشناسان مسائل بین الملل، سلام بر شما.
بله منم سلام عرض میکنم آقای ساجدی خدمت شما و شنوندگان عزیز، روز خوبی داشته باشید.
ممنونم آقای دکتر. این اقدام برای تبدیل به یوان دیجیتال آیا تأثیری در انبارها و ذخیره سازی ارزی چین داره؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید این اقدامی که داره اجرایی میشه، یعنی خب میدونید این طرح مدتی مطرح بوده، الان جنبه اجرایی گرفته و حتی با تعدادی از کشورهای همجوار چین داره به شکل آزمایشی این اجرایی شدن به اصطلاح عملیاتی میشه. در واقع باز کردن یک فضای تنفسی جدید هست، به ویژه برای کشورهایی که به اصطلاح در هژمون دلار دچار آسیب شدن.
بله.
یا دچار آسیب میشن. ببینید خب به هر حال اینجوری نیستش که آمریکا بخواد با اتکا به هژمون دلار هر روز کشورهای مختلف رو تحت فشار قرار بده. الان هم که میدونید دولت حاکم تو آمریکا بحث تعرفه ها رو کرده ابزار این فشار. خب به هر حال این فشارها باید تو یه جای خودش رو نشون بده دیگه. اگر اون فشارهای ناعادلانه نبود، تحریم ها نبود، قطعا مثلا این جور ساختارها یا ساختارهای مشابه همکاری های منطقه یا بین المللی هم شکل نمی گرفت. ببینید ما الان در کنار این اقدام چین اقدام‌های مشابهی رو داریم که چین با اعضای سازمان همکاری شانگهای، سازمان بریکس و حتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و امثال اون داره انجام میده و قطعا این قابل تسری به سایر ساختارها مثل حتی آسئان هست. آسئان رو با حمایت آمریکایی‌ها تشکیل دادن یک کمربندی رو درست کنن مقابل چین. الان ببینیم خب یکی از شرکای جدی آسئان خود چینی‌ها هستن.
یعنی شما فکر می‌کنید برای فرار از تعرفه‌ها چین داره این کار رو می‌کنه؟
نه، این یکیشه دیگه. یکی از کارکردهاشه. یعنی فقط بحث فرار از تعرفه‌ها نیست، بحث تحریم‌ها هم هست. الان چین می‌خواد با کشورهای مختلف دنیا داد و ستد کنه. اعمال تحریم های یک جانبه از طرف آمریکا و اروپا غرب و ما داریم. یکیش مثلا خود روسیه است. الان ببینید تو این اعلام بانک مرکزی چین اشاره به نام روسیه نشده، چون خبر رسمیه دیگه.
بله.
چرا اشاره نشده؟ به خاطر اینکه خب نمیخوان اون بحث تحریم ها رو ورود کنن توش. ببینید چینی ها تا 2035، یعنی تا حدود 9 سال دیگه یا 10 سال دیگه، نمیخوان تو عرصه های سیاسی بین المللی ورود جدی داشته باشن، یا حداقل نمیخوان اقداماتی که میکنن تابلوی سیاسی داشته باشه.
دلست.
اما در واقع امروز سیاست و اقتصاد ممزوج با همند و امروز در دنیا حتی سیاست رو از دریچه اقتصاد میبینن بسیاری از کشورها. حالا شاید ما خودمون کمتر اینجوری باشیم، اما اکثریت کشورهای دنیا حتی سیاست، حتی تمام رفتارهاشون در صحنه بین الملل رو و منطقه‌ای رو از دریچه اقتصاد می‌بینن. چینی‌ها هم همین رو به عنوان راهبرد اصلی مد نظر قرار دادن و الان ما می‌بینیم دونه دونه داره ابزارها فراهم میشه. این اتفاقا یه اوکازیون خیلی خوب برای کشور خود ما هم هست. ما الان آقای ساجدی قریب 20 سال سویفت بسته است رو ما. خب ما چرا باید معطل بمونیم؟ و این حوزه قطعا یه حوزه تنفسی خیلی خوب برای تجار ما خواهد بود. خب میدونید ما در حوزه صادرات نفت و فرآورده‌های انرژی که به چین داریم خیلی میتونیم یوان در اختیار داشته باشیم. از اون ور هم خب ما کالاهای چینی میریم از امارات و که برخی از کشورهای دیگه همسایه‌مون از طریق بازصادرات وارد کشور ما میشه که خیلی گرونتر هم تموم میشه.
آقای دکتر نکته خیلی مهمی اشاره کردید. مبادلات ارزهای دیجیتال در سویفت ثبت نمیشه؟
نه.
یعنی هیچ کنترلی روش نیست.
خود چین و به اصطلاح بانک مرکزی چین اعلام کرده که یه سازوکار جدید رو برای موضوع دیده و این سازوکار جدید یعنی همون در موازات سویفت قرار گرفتن. خب این اگر بخواد بره تو اونجا ثبت بشه که یا در همون راستا باشه که ارزشی نداره.
بعد این دادستت فیزیکی هایی دکتر یا اعتباریه؟
نه اعتباریه، فیزیک نداره. حالا من فکر میکنم چینی ها عمد فیزیک رو ورود نکردن به خاطر اینکه آروم آروم موضوع رو ریشه دارش کنن. بعدم خب الان شاید سخت باشه مثلا یه توریستی که در سطح بین الملل، یه گردشگری که در سطح بین الملل عادت کرده جیبش دلار و یورو داشته باشه رو شما عادتش بدی یوان بذاره تو جیبش. خب این فعلا بعد تو اون سطح خرد نگاه نکردن به موضوع و مسئله. اینها اومده در سطح کلان بین بانک‌های مرکزی آروم آروم شروع کردن. دیدید خودتونم تو خبری که قرائت فرمودید که خبر رسمی بانک مرکزی چین بود، کشورهای مثل عربستان و امارات و اینها هم تو قصه هستن. خب اینا صادرکننده انرژی به چینه، یعنی یه رقم درشتی میتونه یوان به شکل دیجیتال، به شکل ارز دیجیتال به اصطلاح مورد داد و ستد قرار بگیره. همین آروم 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 یه هژمون برای یوان درست میکنه. ببینید من نمیخوام از اون منظر نگاه کنم، من میگم اقتصادی به مسئله نگاه کنیم. ما الان یه تاجر ایرانی، اصلا یه مصرف کننده در ایران، ما الان میریم به شریک اول تجاریمون اماراته. تمامی اقلامی که از امارات داره وارد میشه، اکثرش نمیگم تمامی، بالای 95% اقلام ساخت چینه. خب چرا من برم اینو از امارات بیارم و سختی تبدیل به اصطلاح دلار و یورو به درهم و امثال اون رو داشته باشم؟ خب من موقعی که دارم نفت صادر میکنم به چین، این رو در قالب یوان دیجیتال دریافت میکنم، میتونم داشته باشم. از اون ور تاجر من هم به جای اینکه بره طریق کشور ثالث اقلام مورد نیاز ما رو بیاره. ببینید امروز در دنیا حتی اکثر کشورهای اروپایی هم اون جنس و قطعاتشون تو چین تولید میشه، میاد تو کشور خودشون مونتاژ میشه، اون برند ساخت کشور خودشون رو این کالاهای نهایی درج میشه. یعنی ما باید این رو به دقت مورد مد... یعنی مورد مطالعه مد نظر قرار بدیم. چقدر ما میتونیم تسهیل بکنیم تجارت رو، تامین مایحتاج رو، و دیگه اصلا تحریم مفهوم و معنای دوست. عملی نخواهد داشت. ببینید آقای ساجدی، الان 20 ساله که سوئیس بسته است، تجارت ما که بسته نشده که. خب ما چیکار کردیم؟ بسیاری از تاجرای ما دارن از طریق رمزرز این کارو میکنن و این رمزرز هم عمده مبدأش خب خارجیه. خب اینا موقعی که این مثلا من تاجر که میرم از این مسیر این کار رو میکنم از طریق غیر رسمی، خب اگر رسمیش فراهم باشه که برای من خیلی بهتره.
سپاسگزارم آقای دکتر، براتون روزی موفقیت میکنم.
سلامت باشید، روز خوبی داشته باشید.
برای همه شما در هر جا روزی موفقیت بکنم و شما رو به یگانه عالم سپارم. بدرود و خداحافظ.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال دو الی سه برابر
اگه ایلتون برنده بشه، اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، 30 اردیبهشت مصادف با روز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت، از سوی مقام معظم رهبری به عنوان روز ملی جمعیت در تقویم رسمی کشور به ثبت رسید.
من و خواهرم دوقلو بودیم، فرزند اول بودیم، بعد از من دو تا داداش خدا به من داد.
من فرزند هفتم.
خانوادتون پر جمعیت محسوب؟
9 نفر بودیم، یعنی 9 تا خواهر برادر، من 1 نفر افزار.
فکر میکنید که اگر حالا اون دسته از افرادی که اون خواهر برادر یا حالا تک فرزند هستن دچار خلأ میشن یا نه؟
قطعاً، به خاطر اینکه وقتی وارد جامعه میشن نمیدونن چجوری باید با بقیه رفتار کنن. مثلا حالا بیشترم این وقتی که کرونا شد حس شدش که مثلا توی کرونا حس شدش که اونایی که حالا نمیتونستن برن پایین با بچهای دیگه بازی کنن، تک بچه بودن، اونایی که خواهر برادر داشتن خب بیشتر تونستن با هم دیگه باشن و اون خلأ نبود.
یک رویداد سالانه که در این روز مواردی مانند ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی، رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج، اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوران بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان، تحکیم بنیان و پایداری خانواده‌ها با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با تأکید بر آموزش مهارت‌های زندگی پرداخته می‌شود.
چون با هم بزرگ شدیم، فاصله سنی من و داداشم که پشت سر ما 2 سال بوده و با هم بزرگ شدیم، با هم بازی کردیم بچگی و اینا، خیلی بهتره.
خب وقتی بچه هر چنده که بیشتر بشن، حالا چه پسر چه دختر، به هم دیگه میتونن کمک‌های بیشتر بکنن، چه بحث درسشون باشه، تو پیشرفتشون کمک میکنن به هم دیگه، خیلی بهتر و راحتر بزرگ میشن تا خود فرزند تنها باشه.
پنجره جمعیتی یکی از مهمترین مراحل در ساخت سنی یک جمعیته. اساسی ترین عامل در موفقیت برنامه‌ریزی های توسعه کشور همگام شدن با تغییرات جمعیتیه.
احساس تنهایی جزء بزرگترین معضلات انسان عصر حاضر تعریف میشه و این یکی از اصلی ترین علتاش همینه که بالاخره خانواده اون جایگاه خودش رو در خیلی از جوامع از دست داده، فرزندآوری کاملا در واقع کم رنگ شده و در خیلی از کشورها علارغم این که شرایط اقتصادی خوبه، مشوق‌ها و حمایت‌های خیلی خوبی از بحث فرزندآوری میشه، ولی همچنان مشکل در واقع عدم ثبات خانواده ها و عدم فرزندآوری و عدم تعداد مناسب در واقع اعضای خانواده مهمترین مشکل و معضل مباحث فرهنگی و اجتماعی و روانشناسی شده.
بحث جمعیت و تأثیر اون در تمامی برنامه‌ریزی های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک موضوع انکارناپذیره. جمعیت کشور تا زمانی که در سنین فعالیت باشه میتونه به تولید و بهره‌وری بپردازه تا رشد و رونق اقتصادی پایدار رو در کشور تضمین بکنه.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
ندیدید او هست، نگویید چرا نیست، نپرسید کجا هست، بپرسید کجا نیست. ندیدید او هست، نگویید چرا نیست، نپرسید کجا هست، بپرسید کجا نیست. کجا نیست مرا بار فراقیست، مرا درد درونیست، که جز خاک ره یار بر این درد دوامیست. مرا بار فراقیست، مرا درد درونیست، که جز خاک ره یار بر این درد دوامیست. ندیدید او هست، نگویید چرا نیست، نپرسید کجا هست، بپرسید کجا نیست. کجا نیست چو جان است به پیکر، چو نور است به دیده، هم از جسم برون نیست، هم از دیده جدا نیست. چو جان است به پیکر، چو نور است به دیده، هم از جسم برون نیست، هم از دیده جدا نیست. ندیدید او هست، نگویید چرا نیست، نپرسید کجا هست، بپرسید کجا نیست. کجا نیست به هر فرد بود یار، به هر جمع بود شم، که گفته است که آن گم شده در جمع شما نیست. به تابه ای مه دلبر در این شام جدایی، که هجران تو بر دل از این بیش روا نیست. به تابه ای مه دلبر در این شام جدایی، که هجران تو بر دل از این بیش روا نیست. ندیدید او هست، نگویید چرا نیست، نپرسید کجا هست، بپرسید کجا نیست. ندیدید او هست، نگویید چرا نیست، نپرسید کجا هست، بپرسید کجا نیست. کجا نیست کجا نیست
لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
هر موفقیتی پشت خودش
یه داستانی داره، داستان شکست‌ها، تلاش‌ها، فراز و فرودها و تصمیم‌های جسورانه. اگه دوست دارید از نزدیک با زندگی واقعی کارآفرینان آشنا بشید، راه‌های موفقیت و درس‌های شکست رو بشنوید، کاربلد رو هم از دست ندید. تو این فرصت همراه میشید با برنامه کاربلد از رادیو اقتصاد.